صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره فیلم کشتارگاه را در گفتگو با کارگردانش عباس امینی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فیلم کشتارگاه یکی از آثاری بود که در هفته‌های گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها به صورت آنلاین پخش شد. فیلمی اجتماعی با بازی امیرحسین فتحی، مانی حقیقی، باران کوثری و حسن پورشیرازی که مضمونی درباره قاچاق ارز و مناسبات اقتصادی ناسالم در ایران امروز دارد.
بودی.
دو سال
کمه که
تو 4 روز پیشم اینجا بودی؟
برای چی؟
عباس امینی، کارگردان فیلم کشتارگاه، پیشتر 2 فیلم والدراما و هندی و هرمز را ساخته بود که هر دو در بخش نسل جشنواره فیلم برلین شرکت کرده بودند. فیلم‌هایی با مضامینی درباره کودکان کار و ازدواج زودهنگام که تولیداتی کم هزینه با بازیگران ناشناخته بودند و می‌توانستند آثاری از جریان سینمای مستقل ایران محسوب شوند. آنچه که آنها را به کل از کشتارگاه متفاوت می‌کند. گفتگو با عباس امینی را با پیگیری دلایل این تفاوت از او آغاز کردم.
فیلم کشتارگاه 4 فیلم منه. من قبل از اون در واقع فیلمی ساختم به اسم من اینجا هستم که خب به خاطر که هر 2 فیلم در 1 سال ساخته شد اون هنوز به نمایش در نیامده. اما در رابطه با سوالتون، فیلم والدراما و هندی و موز هر دوشون در واقع سعی کردن که یک موزل اجتماعی رو بگن. فیلم والدراما که در واقع در مورد بچهای بی‌شناسنامه بود و هندی و موز در مورد ازدواج زیر سن قانونی. خب توی کشتارگاه هم تمام تلاش من این بود که یک موضوع روز اجتماعی که همه داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. خب موضوع قاچاق دلار واده وسعت موضوع و قصه‌های اطرافش خب حجم کار بیشتری می‌برد به لحاظ حتی لوکیشن، بازیگر و نوع ظرافتایی که تو خود قصه بود. در واقع این درخواست خود فیلم از من بود که در واقع احتیاج به بازیگر داشت، احتیاج به یه پروداکشن بیشتر داشت و خب طبیعتاً وقتی میرم سراغ بازیگر به خاطر نوع هزینه هایی که حضور بازیگر برای فیلم ایجاد میکنه مجبور هستم به اکران داخل ایرانش حتما فکر میکنم. اما قصه هایی مثل هندی و موزا والدراما خود اون حجم قصه ها باعث میشد که خیلی پروداکشن زیادی نخواد و متاسفانه توی ایران نتونستن اکرانه خوبی داشته باشن.
به خاطر ورود به سینمای جریان اصلی بود که ناچار از تغییر در زاویه نگاهتون شدین؟
ببینید، تغییری واقعا تو نگاه من رخ نداده. من هر جا احساس کنم ضرورتی در واقع وجود داره نسبت به موضوعی که باید گفته بشه و قابلیت در واقع به زبان تصویر در اومدن داشته باشه، حتما اون رو در واقع تبدیل به فیلم میکنم. خب موضوع دلار خیلی موضوع پیچیده و تو این سالها بسیار اقتصاد ما آسیب دیده. ما تو محله پژوهش با حسین فرخزاد که در واقع نویسنده‌ای که با هم دیگه کار می‌کنیم، خب دیدیم 1000 توی پیچیده‌ایه که توان و قدرت ما در واقع کمه برای اینکه بتونیم به ابعاد مختلف اینکه چرا قیمت دلار داره اینقدر بالا پایین میشه و به سرعت داره بالا میره. حالا یکی از بخشش از در واقع دلایل‌های اقتصادی داره و تحریم‌ها و هزاران موضوع دیگه، ولی یه بخشی بود که در واقع ما می‌تونستیم بهش دسترسی به اطلاعاتش پیدا کنیم، بس دلارای چمدونی بود. یعنی توی تحقیقات متوجه شدیم خب بخشی کالاهای ما به صورت قاچاق داره از ایران میره بیرون به کشورهای همسایه و به صورت قاچاق به اسم در واقع دلارهای چمدونی پول‌های وارد میشه و این دلارها میره توی بازارهای در واقع بازار سیاه‌ها و بازارهای زیرزمینی و خب خیلی تأثیر داشتن تو نوسانات دلار. بعد خب فکر کردیم که خب این خیلی موضوع مهمیه، در کنارش بحث قاچاق گوشت رو ما انتخاب کردیم. بعد دیدیم خب با ورود گوشت‌های برزیلی و قیمتی که در واقع گوشت برزیلی تو ایران داره تموم میشه، باعث میشه خیلی از دام‌های ما اینجا هم کشتارشون تو ایران به صرفه نیست و صادراتش برای تولید کننده های دام به صرفه تره. خب این دوتا موضوع رو سعی کردیم کنار همدیگه تو این بستر بتونیم یه قصه بگیم.
برخی اتفاقات فیلم و انگیزه های شخصیت هاش برای بیننده مبهم میمونه، از جمله قتل ابتدای فیلم تا همراهی شخصیت جوان فیلم با صاحب کشتارگاه.
خب من همچین تصوری ندارم که خیلی چیزا مبهم میمونه. به نظر من در واقع بخشی از سلیقه تماشاگر به لحاظ عادت داشتن ما به قصه های ملودرام، یعنی که هر آن چیزی که در فیلم ما رخ میده حتما با دلایلش رو بدونیم، و عمدتا توی کشتارگاه سعی کرده بیشتر به موضوع بپردازه تا خورده قصه های آدم ها رو که ما بدونیم دلایلشون رو بدونیم. عمدتا هم فیلم موضوع قتلی رو دنبال نمیکنه، در واقع بس از بین بردنه یا حذف کردنه.
مناسبات تولید امروز سینمای ایران ناشی از مسائل مختلفی از جمله دخالت نهادهای حکومتی بسیار پیچیده شده. تهیه کننده فیلم شما هم جواد نوروزبیگی از چهرهای بسیار بحث‌انگیز امروز سینمای ایرانه. چطور با این مناسبات همراه شدید؟
سه فیلم قبلی من همه با پروانه ویدیویی ساخته شدن، عمدتاً به خاطر که خب چهرهای اصطلاحاً سلبریتی یا بازیگر معروف نداشتم، خب خیلی برای اکران هم دلخوش نبودم که این فیلم ها اکران میشن توی ایران. برای همین خب این بار به خاطر تجربه‌ای که در واقع با سرمایه‌گذار کار آقای طولی داشتیم و دلمون می‌خواست دوباره با همدیگه یه فیلم کار کنیم، درخواست پروانه سینمایی دادیم. خب درخواستم طبیعتاً چون نه من مجوزشو داشتم نه خود آقای طولی، چون دیگه با آقای نوروزبیگی یک تفاهمی کردن که در واقع به عنوان تهیه کننده وارد پروژه بشن، ولی تجربه من تجربه خوبی بود به این علت که خب مداخله تهیه کننده رو واقعا نداشتم خیلی و همون روحیه مستقل در واقع وجود داشت توی تولید و فقط به لحاظ اداری در واقع ما مجبور بودیم که اون شرایط ارشاد رو انجام بدیم بس پروانه ساخت و پروانه های دیگر رو.
فیلم شما یکی از آثار حاضر در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر بود که از سوی گروه قابل توجهی از چهره‌های فرهنگی تحریم شد. حالا که چند ماه از اون رویداد گذشته، به حاصل شرکت فیلمتون در جشنواره فجر که نگاه میکنید، از اتفاقات رخ داده راضی این؟
جشنواره فجر جدا از بحثایی که حالا حاشیه هاش، تنها رویدادیه که محصول یک سال سینمای ایران اونجا دیده میشه و تو میتونی به یه ارزیابی کنی. حالا این جشنواره با تمام حاشیه هایی که برگزار میشه و مداخلات ارگان های مختلف و مداخلات سازمان های مختلف و اینها، یه رینگی شده برای اینکه خیلی میان اونجا یه سری مبارزات میکنن واقعا با هم دیگه، و اونجا خیلی به قدرت تهیه کننده، قدرت ارگانی که پشت فیلم، ایدئولوژی ها، یعنی هزاران موضوع الان دیگه اضافه شده. من به شخصه از شرکتم توی جشنواره فجر پشیمونم، خودم شخصی. از اولش من دلم نمیخواست توی این جشنواره شرکت کنم به علتی که مناسبات دیگه سینمایی نیست، ولی همیشه به عنوان یک رویداد سینمایی خیلی هم جشنواره‌ای که دوستش داشتم و جشنواره بوده که از بچگی همه ما رو عاشق سینما کرده واقعیت. اما در سالهای اخیر انقدر من فکر میکنم که دیگه مسیرش از مسیر یک جشنواره فرهنگی هنری عوض شده و بیشتر جشنواره سیاسی شده و دیگه قدرت ها در واقع تصمیم میگیرن چه فیلم های اونجا جایزه بگیرن. چون یعنی کاملا فقط یه بررسی خیلی ساده بکنیم میتونیم بفهمیم چه اتفاقاتی افتاده در اعتراضات سالهای گذشته، داوری ها از اون اعتبارش افتاده. پشیمونی من به خاطر این اون رفتاری که با این فیلم شد، و به نظر من حق این فیلم خیلی از فیلم های دیگه که شرکت نکردن یا به نوعی دیده نشد تو جشنواره، شاید اونها هم نظر داشته باشن در مورد فیلم خودشون، ولی در مورد فیلم کشتارگاه واقعا ظلم شد در حق این فیلم به خاطر بی‌درایتی مدیران اون فستیوال. در واقع این فیلم تو بخش اول، فیلمساز اول قرار گرفت که فیلم چهارم من بود و یک عمدی مدام وجود داشت که این عمد خود من واقعا نفهمیدم و اصرار بر این حرکت اشتباه. یه چیز دیگه هم که من اضافه کنم به این موضوع این که واقعیت اینه که فیلمساز کمترین سهمو داره به لحاظ قانونی برای شرکت تو این جشنواره یا انصراف از این جشنواره. یعنی وقتی تو فیلم رو تولید میکنی، به هر حال صاحبان فیلم به عنوان سرمایه گذار و تهیه کننده اونا تصمیم گیرنده های نهایی هستن و تو هم به عنوان کارگردان یکی از عواملی هستی که به اون پروژه دعوت میشی و کار انجام میشه.
و چطور حاضر به اکران آنلاین فیلمتون شدید؟ از نتیجه به دست آمده این اکران آنلاین راضی هستید؟
قرارداد اکران خوبی بسته بودیم برای خرداد ماه که بتونیم در واقع فیلمو اکران بکنیم توی عید فطر. خب به دلیل این کرونا ویروس که همه دنیا درگیر شدن، ما هم مستثنا نبودیم از این ماجرا و به تصمیم در واقع سرمایه‌گذار و تهیه کننده فیلم که فکر می‌کردن خب فیلم به هر حال ساخته شده و فیلم باید دیده بشه، این مهمترین موضوع بود برامون و تن به اکران آنلاین لاین دادیم. و اتفاقی هم که افتاد می‌بینید که از دقایق اول فیلم قاچاق شد. تجربه خوشایندی برای سرمایه‌گذار من نخواهد بود. اما جدا از بحث اقتصاد، به لحاظ دیده شدن فیلم من فکر می‌کنم خب این شرایط بیشتر کمک کرد این کشتارگاه دیده شد.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.